در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
به نام خالق خلاق، یاوران همیشگی، سلام عرض میکنم. بگردیم دنبال چیزی که بشود نوشتش، به عبارتی بگردیم دنبال چیزی که چالشی توش مستتر باشه که به اون بهانه بتونیم بهش نزدیک بشیم و فضای درستر و سنجیده تری رو به مخاطب ارائه بدیم که بتونه اون فضا، اون ماده خام، اون دستمایه اولیه اثبات بکنه به مخاطب که میشود و باید روش مکس کرد و اصلا باید این رو در قالب درام دید، بر پرده نقره‌ای یا در جعبه جادویی و یا روی قاب مقدس صحنه. به هر صورت شنیدید که گفتم پیرامون زندگی خودتون رو بکاوید. اصلا فکر نکنید که وقایع چالش برانگیز لزوماً در جایی خارج از زندگی شما دارن تنفس میکنن. خیلی وقتا شما نسبت به اونها بی‌اعتنایید، وگرنه کنار شما، در دو قدمی شما، به اصطلاح عامه بیخ گوش شما هستن و شما گاهی از کنارشون دارین بی‌اعتنا به خاطر اینکه به حضورش عادت کردید عبور میکنید. اما مخاطبان شما لزوماً چون در شرایط زیستی شما نیستن به اون جنس از چالش عادت ندارن، بنابراین احتمالا خوراک بدی برای اونها محسوب نمیشه که بخواید در واقع تبدیل به درامش بکنید و به مخاطب در قالب نمایشنامه یا فیلمنامه ارائه بدید. اما در گام دوم، با این فرض که شما به اون ایده مورد نظرتون دست پیدا کردید، این ایده یا واقعیت در زندگی خودتون برآمده یا در شرایطی که توی اون زندگی حضور داشتید به خاطر تجربیاتی که کردید، به خاطر تجربیات زیسته خودتون، به اون فضا یا به اون چالش تونستید از طریق خیال جامعه عمل بپوشید و تخیلش کنید به اندازه‌ای که بشود رو کاغذ آوردش، یعنی به حدی زنده، پررنگ و پرتکاپو که کافی باشه برای اینکه بتونید رو کاغذ بیاریش و دربارش گپ بزنید. ما فرضمون اینه که شما اون ایده رو پیدا کردید و الان آماده اید برای اینکه گام بعدی رو در راستای رسیدن به متن بردارید. ما از ایده آغاز کردیم، گفتیم پر چالش ترین، پر استکاک ترین ایده ها بهترین ایده ها هستن برای نوشتن. حالا اونو پیدا کردیم، چه کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ دوستان یادمون باشه یک ایده وقتی شما دارید بهش نزدیک میشید برای اینکه بنویسیدش، یک ایده است، یک سلوله، یک نطفه است، یک تک افتاده است. برای اینکه این تبدیل به یک ماده بشه، برای اینکه تبدیل به یک حجم بشه، برای اینکه تبدیل به یک چیزی باشه که بتونی لمسش کنی و بگی بله من با چیزی مواجهم، اسمش اینه. یک سلول نیست، یک یاخته نیست، یک نطفه نیست، بلکه کنار هم قرار گرفتن سلول‌های زیادی و تبدیل شدن به این دستگاه، به این جسم، به این شی، و همه اینها تعریف دارن، تعریف شدن، به اینها تبدیل شده. وقتی میخوایم به این برسیم، ناگزیر باید اول توجه کنید به اینکه این ایده چه چیزهایی ندارد. دقت کنید، ایده‌ای که من یافتم و سرشار از استکاک است، همان گونه که ایوب آقاخانی گفت، چه چیزهایی ندارد. گام دوم شما شناسایی نداشته هاست. آقا من از کجا بفهمم چی نداره؟ سوال خوبیه. جواب سادش اینه: شما شاید هرگز ننوشتید، شاید هرگز نمایشنامه ننوشتید، شاید هرگز فیلمنامه ننوشتید، اما همین که دارید به نمایشنامه نوشتن و به فیلمنامه نوشتن فکر میکنید، یعنی نمایشنامه و فیلمنامه در ذهن شما موجودیت داره، ماهیت داره، تعریف داره، تبیین داره. اینو از کجا به دست آوردین؟ از مخاطب بودن. پس شما نویسنده نیستید اما مخاطبید. شما نویسنده نیستید اما کتاب خوانید. شما نویسنده نیستید اما فیلم بینید. شما نویسنده نیستید اما تماشاگر حرفه‌ای تئاترید. بسیار خوب، پس شما یک مخاطبید، یک مخاطب اصیل. مخاطب اصیل به راحتی بر مبنای تجربیات خودش میتونه تشخیص بده که یک ایده چه چیزهایی ندارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بررسی کنید آثاری رو که حظ عجیبی بهتون دادن، لذت غریبی که از دیدن فلان فیلم یا فلان نمایشنامه روی صحنه بهتون دست داده، یا لذت بیرقیبی که در اثر مطالعه فلان نمایشنامه به شما دست داده. بلافاصله از خودتون بپرسید چی داشت که من اینقدر خوشم اومد؟ وقتی شما جواب این سوال رو بدید، در واقع جواب یک سوال نپرسیده دیگر رو دادید، اینکه ایدتون چی نداره. وقتی شما متوجه باشید که یک اثری رو چرا دوست داشته اید، خواهید فهمید ایده شما چه چیزهایی کم دارد تا به همون مرحله‌ای برسه که شما این رو هم خیلی دوست داشته باشید. بدیهتاً اولین چیزهایی که ممکنه فراراه شما قرار بگیره و بر منظر شما بشینه، بلافاصله به چشم و نظر و گوشتون بیاد که آها اینها رو نداره، پاره‌ای پاسخهای روایتیه. معمولاً اینطوریه، حالا نمیگم همیشه، ولی معمولاً اینطوریه. یعنی یکی ایده اینجوری، خب از کجا باید آغاز شه، به کجا وصل شه؟ این یعنی چی؟ این یعنی شما خط گم روایت رو دارید رصد میکنید. به عبارتی روایته که آنگونه که باید شمایل درستی پیدا نکرده، روایته که آنگونه که باید نتونسته در ذهن شما تبدیل به یک موجودیت تام و تمام بشه. پس شروع کنید به بست دادن، شروع کنید به گسترش اون سلول، شروع کنید به ساختن خط روایت روی اون سلول. بذارید اینگونه به شما بگم، برفرض که شما دگمه‌ای دارید دنبال کت متناسب با این دگمه، که این دگمه انقدر خوش بشینه روی اون کت که تو هرگز احساس نکنی که به نظرم این دگمه روی این پارچه خوب دیده نمیشه و از اول من اشتباه کردم، به نظر من این دگمه اساسا مال این مدل از کت نیست و من اشتباه کردم. دنبال شکلی بگردید که این دگمه روش دگمه متناسبی باشه. شما سلول اولیه رو دارید، در بست و توسعه به خطی فکر کنید که این سلول اینه یک نگین تو اون خط روایت میشینه، سر و دومی بهش اضافه کنید. از کجا آغاز کنیم که برسیم به این؟ به عنوان مثال فرض بفرمایید که یه شخصیتی میبینید در خیابان یه ویژگی خاصی داره. مثلا یه شخصیتی به شما میگم که سالها پیش در دوران دانشجویی خیلی میدیدمش و واقعیت داره. حوالی خیابان ولیعصر ما همواره در دوران دانشجویی با کسی مواجه می شدیم که یک چوب بلندی برداشته بود، پا برهنه بود، لباس بسیار مندرس و خانگی و تنکی به تن داشت، فصل هم براش فرقی نمی کرد، در تمام فصل ها همین بود، و پا برهنه کنار خیابون، حاشیه خیابون، در حالی که از این چوبی که دستش داشت با یک بند و تناب مثلا سیبی آویزون کرده بود و اینو بالا گرفته بود، همین جوری از پایین ولیعصر میدوید بالای ولیعصر، از بالای ولیعصر میومد پایین. شما به نظرتون میاد که این چه شخصیت جالبیه، مثلا این چه سلول جالبیه، ولی روایتش کجاست؟ این شخصیت از کجا شروع کرده؟ اینجا کجای داستانشه و به کجا خواهد رفت؟ شما باید به این فکر کنید. توسعه سلول بنیادینی که ازش حرف زدم مقصود من اینه. ما چالشی پیدا کردیم، ایدهی پیدا کردیم، هنوز این ایده یک تک سلوله، تبدیل به ماده نشده، تبدیلش کنید به ماده. سر و دم و یال و اشکم بهش اضافه کنید، آغاز و پایان و میانه بهش اضافه کنید، چیزی که این ایده توش درست بنشینه. شما در یک قدمی یک روایت هستید. روایت خوب یا بد بحث جداگانه ایه. روایت چیزی که شما باید به دست بیارید تا بتونید به طرح برسید. بعد از اون تازه شروع میکنید به توسعه تر، عیب‌یابی اون، رفع نواقص و بعد آغاز نوشتن. هنوز تا آغاز فاصله داریم. ایوب آقاخانی رو همراهی کنید تا انشالله با هم به مقصد و مقصود روشن‌تر و درست‌تری برسیم، به شرط بقا برای بنده و اینکه امکان اینو داشته باشن دوباره خدمت شما برسم. تا اون روز، درود و بدرود.
آرمان، میگم این همون فانوس آرزوهایی نیست که من شب چهارشنبه سوری تو موج شکم برات هوا کرده بودم؟
آره خودشه. ببخشید آقا، شما آشغال میفروشید؟
چه طرز حرف زدن؟
بله، کاملا حق با شماست خانم محترم. ما تو این غرفه آشغالای به جا مونده از مسافرای نوروزی شهرمون رو جمع میکنیم و به معرض نمایش میذاریم.
یعنی همه این آشغالا مال ما مسافراست؟
اینا رد پای تمام کسانیه که تو این هفته تو بلوار ساحلی و موچکن شهر ما تردد کردن.
ای مامان، مامان، این همون سنجاقسری که تو بلوار ساحلی گمش کرده بودی و کلی هم دنبالش گشتی؟
نه نه، این سنجاقسر من نیست آرمان جون. سنجاقسر منو همین الان ایشون برداشتن و دارن تابلوشو برام درست میکنن.
ولی من اقرار میکنم که نصف بیشتر این تاثیرگارا مال منه. من این بستر رو ازتون میخرم، به عنوان یادگاری نگارش میدارم تا یادم بمونه چطوری زیبایی شهر شما رو خراب کرد.
بابا منم داشتم فانوس آرزوهامو میخوام.
شما که پولی در بستر نداشتی آقا سلیمان.
اگر شما هم از ترافیک سرسام‌آور شهرهای بزرگ کلافه شده اید، اگر به دنبال راه چاره اید تا از افزایش بی‌رویه مصرف نایلون‌های پلاستیکی جلوگیری کنید، اگر مصرف بیش از حد آب و عادت‌های غلط روزمره شما را نگران کرده و خلاصه اگر محیط زیست کشورمان برایتان مهم است، با ما شنونده مجموعه 30 قسمتی ردپای کربن باشید. از شنبه 7 تیر ماه 1399 تا 5 مرداد ماه هر روز ساعت 8:45 دقیقه صبح به مدت 15 دقیقه و تکرار آن همان روز ساعت 20 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
واحد نمایش رادیو فارس تقدیم می کند. به برکت اراده،
نامت را میدانم سوده، بیا جلوتر.
من نیز نام تو را میدانم معاویه.
دانستن نام من هنر نیست، من حاکم بلاد اسلامیم و آوازه من در جهان پیچیده.
من نیز آوازه ام در همه جا پیچیده.
آوازه تو چیست؟
همان که تو را مجبور کرد در سفر حج به دنبال من باشی. از شام به مکه آمدی و مأمورانت را در پی من فرستادی. پس من زنی هستم پرآوازه که توی حاکم برای دیدن من لحظه شماری می کردی.
می دانی که در تمام بلاد اسلامی بردن نام علی را من کردم، دستور به لعنش دادم. هیچ کس جرأت ندارد نام علی ابن ابی طالب را بر زبان بیاورد.
می دانم که آوردن نام علی را من کردی، اما من با افتخار نام علی را بر زبان می آورم. از تو هراسی ندارم که بگویم از شیعیان امیرالمومنین علی هستم. علی را دوست می دارم چون فقرا را دوست می داشت و تو را دشمن می دارم برای اینکه به ناحق خون ریزی کردی و اختلاف میان مسلمانان افکندی.
دیگر چه؟
در قضاوت ظلم می کنی و مطابق هوای نفس رفتار می کنی.
خاموش و گستاخ، در برابر من در کاخ من از من بد می گویی و به علی افتخار می کنی؟ سزای تو مرگ است.
مرا از مرگ نترسان که خوب می دانم پیامد خشم حاکمان مرگ بیگناهان است.
من خشمناک نیستم. میبینی که هیچ نشانه خشم در چهره من نیست.
و خوب میدانم اخلاق تو را، که خشم میگیری یا به ظاهر آرام میشوی.
این اخلاق کریمانه من است. بگذاریم از علی بگو. هیچ علی را به چشم خود دیده ای؟
دیدم.
چگونه دیده ای؟
به خدا سوگند او را در حالی دیدم که این ملک و سلطنت که تو را فریفته و غافل کرده، او را غافل نکرده بود.
کلام علی را شنیده ای؟
شنیدم. نوایش دل را جلا می دهد و کدورت را از دل می برد.
ما به تو اجازه نمی دهیم از کاخ بیرون روی تا با خلق و خوی ما بیشتر آشنا شوی. در این مدت که میهمان کاخ ما بودی، آیا کسی با تو بدرفتاری کرد سوده؟
خیر.
کسی به تو بی حرمتی کرد؟
خیر.
در خوراک، در مزیقه بودی؟
خیر.
این است رسم مهمانداری ما با دشمنان من. خلق و خوی ما را خوب شناختی؟ حال میتوانی در طرفداری از من پرآواز شوی. از من حاجتی داری؟
حاجتم هرچه باشد اجابت میکنی؟
آری.
صد شطر سرخ مو میخواهم.
اگر بدهم، آن وقت در نظر تو مانند علی خواهم بود؟
ابدا.
دستور میدهم صد شطر سرخ مو به تو بدهند تا راضی و خوشنود از کاخ ما بیرون روی. به خدا سوگند اگر علی زنده بود، یکی از این شطرها را به تو نمیداد. باز از علی طرفداری میکنی؟
به خدا قسم علی یک موی این شترها را به من نمی داد، زیرا اینها مال عموم مسلمین است و من این خواسته را به این دلیل گفتم تا بر تو عدالت علی را آشکار کنم. صد شتر سرخ مو از آن خود است. من با ارادت علی غنی هستم.
به برکت ارادت. نوشته هاجر کوشکی. کارگردان آرش جمال دینی. صدا بردار سید هادی حسینی. بازیگران آرش جمال دینی، مهنوش رمضانی. افکتور لیلا اسرار. تهیه کننده محمد جواد حسن شاهی.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
پانزده و بیست و یک دقیقه است و شما عزیزان همراهان رادیو نمایش هستید. دوستان عزیز، این که بیماری کرونا همچنان هست و خب درمانی هم هنوز براش در نظر گرفته نشده، کشف نشده، این که کووید 19 ویروسی کشنده است، اصلا اینها گفتن نداره، بهتر از من خیلی ها میدونن، قدم رسانه ها در موردش پرداختند، اما خب اوایل بیشتر رعایت میشد، البته باز هم ما اون رعایتی که باید نمی کردیم، اما الان باز میبینم که مردم اکثرا خسته شدن یا احیانا به هر حال به دلایل مختلف برخشن. بله، باید در واقع به نظر من دولت هم یک سری مسائل رو در نظر بگیره. بنده میگم سر همین ماجرای در واقع مربوط به سهام رفتیم در یک جایی که با سعی میکردن همه چیز رو در نظر بگیرن، میدیدم که اصلا امکان ماسک نبود، با اینکه ورودش با ماسک باید صورت میگرفت. ما خودمون الان، خود من الان ماسک زدم، ولی خب نمیتونم، اونجا هم یه جای پر ازدحام بود و ماسک میزدن، ولی کارمنده برای اینکه صداش به من برسه و من صدامو با ماسک رو برمیداشتیم دیگه. اینها رو هم در نظر بگیرن، اما شما در نظر بگیرید که این بیماری هست و کشنده است و باید رعایت بکنید. من میبینم باز که مثلا تولد میگیرن برخی، اجتماعات رو به هر حال دوباره از سر گرفتن. این گونه نیست که ما دوباره دست به این رفتارها بزنیم، باید سعی بکنیم که هر آنچه توان داریم برای حفاظت از خودمون و خانوادهمون در نظر بگیریم. این شرایطی که من دارم میبینم، انگار که مثلا ما نباید بگیم کرونا اومده، انگار کرونا باید بگه که اینا اومدن. دوستان عزیزی که یا من از طریق فضای مجازی میخوان رادیو نمایش رو بشنون، میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، در واقع این برنامه کاربردی که برنامه خوبی هم هست، این برنامه رو بگیرن و از این طریق بشنون و این امکانات زیادی هم داره این برنامه، از جمله این که میتونن مثلا اون رو بارگذاری کنن و حالا به صورت آفلاین این برنامه رو بعداً گوش بکنن. امکانات خوبی داره این برنامه کاربردی، برنامه کاربردی ایران صدا هست و البته از طریق سایت ایران صدا هم میتونن دریافت بکنن. سایت خود رادیو نمایش هم هست www.radionamayesh.ir. این امکاناتیه که برای شما در نظر گرفته شده.
نه من بیهوده گرد کوچه و بازار میگردم، مزاق عاشقی دارم، مزاق عاشقی دارم، پی دیدار میگردم. شراب شوق می نوشم، به گرد یاد می گردم، سخن مستانه می گویم ولی هوشیار می گردم، ولی هوشیار می گردم. گهی خندم گهی گریم، گهی افتم گهی خیزم، گهی خندم گهی گریم، گهی افتم گهی خیزم، گهی خندم گهی گریم، گهی افتم گهی خیزم. مسیحا در دلم پیدا و من
خورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم، نقد نمایشنامه و چند داستان دیگر نوشته پیام لاریان توسط کارشناس برنامه ایوب آقاخانی و نگاهی به نمایشنامه رادیویی آه به خاطر بلقیس نوشته سمیرا شکوهی در برنامه ردپای قلم. سه‌شنبه سوم تیر ماه 1399 ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.